اینستاگرام گفته والا الان بعضی از مامان باباها خیلی رک میگن که ما تونستیم انقلاب کردیم، حالا اگه میتونید شما انقلاب کنید به همین راحتی. بر
جان سلام، امیدوارم خوب باشی. زمان انقلاب من 18-19 سال بیشتر نداشتم و از رفتن شاه واقعا ناراحت بودم و مدام گریه می کردم. انشالله که یه روزی ایران آزاد بشه، به زودی زود البته، و شما عزیزان به ایران برگردید. مرضیه هستم، مامان شیرین.
ممنونم از مامان شیرین مرضیه. تو فیسبوک صفتر گفته روزی امام فرمودن آب مجانی، گاز مجانی، برق مجانی، اما آخرش یادش رفت بگه الکی مثلا. بعد فریدونم تو فیسبوک گفته اینجور وقتا که آدم نمیتونه به سوالهای سرگیجه آور جواب بده، عبارت یابو آب دادن بهترین گزینه است. منظورش همین موضوع امروز ماست، یعنی چرایی یک انقلاب که گفتیم دست و پا زدن برای پاسخ به یک سوال سرگیجه آوره. ایشون گفتن اینجور وقتا باید بگه یابو آب دادن. بله. و اما پس فردا رادیو فردا دات کام ایمیلمونه 2420-687-4150 2420-733-59-55-55 شماره های SMS گیر ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد، اینستاگرام، توییتر میتونید فالو کنید ما رو و برامون کامنت بذارید. 2420-2211-24-133-163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن با این شماره میتونن تماس بگیرن. 2420-226-21-79-39 بیا بودو میدونه چی جوری میخوام تا را بیا بیا جلو بیا بیا بودو دلمو بگیر و بردو برو اصلی مسلی شیرین من علا با دهنت میریز قد بیوونتم به تو خلص من تکون بده دیگه تو واسه من تکون بده تکون بده بدنه تکون بده تکون بده چرایی یک انقلاب، دست و پا زدن برای پاسخ به یک سوال سرگیجه آور. این هفته از روز شنبه شما سوال کرده بودیم که انقلاب ایران نتیجه چی بود؟ آیا محصول یک جوگیری بود؟ آیا ظلم ستم حکومت پهلوی باعث اون شد؟ آیا اصلا انقلاب یه پدیده طبیعی تاریخی بود و اگه اتفاق نمی‌افتاد باید تعجب می‌کردیم؟ حتی فرض کرده بودیم که وقوع انقلاب برای بعضی انقدر علی‌السبیل و بدون تأثیر بوده که الان اگه ازشون بپرسی نظرت درباره انقلاب چیه؟ میگن کدوم انقلاب رو میگی؟ انقلاب فرانسه یا روسیه؟ خلاصه با توجه به اینکه ما خودمون اینجا اند پاسخگویی هستیم، بران شدیم که پاسخ سوالاتی رو که از شما کردیم و خودمون هم بدیم تا نشون بدیم که پاسخگویی وظیفه همه است، حتی شما دوست عزیز. خیلی ها هستن که اصولا انقلاب ایران و حاصل، یعنی انقلاب رو کلا حاصل جوگیری عمومی میدونن. ما هم توی سوالمون مطرح کرده بودیم گزینه اولش این بود، انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه یک جوگیری مردم بود. سوالی بود البته. خب خیلی هم نظرشون اینه که این انقلاب حاصل جوگیری مردم، جوگیری عمومی مردم بود و باعث شد یه تعداد زیادی از مردم بیان بپیوندن به انقلابی ها، بعدم انقلاب به پیروزی برسه. این نظریه خداوکیلی نظریه‌ایه که نمیشه تاییدش کرد، نه قابل رد کردنه. اصولا جوگیری در مورد آدم ها یه پدیده خیلی نسبیه. مثلا شما میتونید به عنوان یه مخاطب اعتقاد داشته باشین که چه میدونم این برنامه رادیو پس فردا خیلی برنامه جوگیریه. یکی میتونه معتقد باشه که نه بابا اینا اصلا به جوهای جامعه توجه نمیکنن، خیلی بی تفاوتن. اما در هر صورت مسلما یکی از پدیده هایی که میتونه باعث اتفاقهایی مثل انقلاب ایران بشه جوگیریه. مکانیزمش هم اینه که شما به عنوان یه انسان مستعد به هر حال مستعد جوگیری، به عنوان یه انسانی که مستعد جوگیری هستید، میبینی یه سری آدم که تعدادشون هم مثلا کم نیست دارن تو خیابون شعارهای خیلی جذاب میدن. بعد مثلا خبر میرسه که تو فلان جای شهرم مامورا تیراندازی کردن، چند نفرم کشته، چند نفرم زخمی شدن، گوشاتون هی تیز میشه. بعد میخواید بفهمید که این انقلابیون رهبرشون کی چی کار است، حرفش چیه. میبینید ای بابا، رهبر اینو پیرمرد خیلی ساده و کم امکاناته که این از کشور بیرونش هم کردن، داره از اون ور دنیای بیانیه میده و مردم به قیام فرا میخونه. تریپش هم اینجوریاست که من اصلا دنبال حکومت نیستم و اصلا منو رهبری، منو ولایت وفاقی مطلقه، من خودم، من اصلا سمبل مهربانی و عطوفتم بابا. خلاصه همه اینا رو که کنار هم میذارید، میبینید ای بابا، این جوتون داره به شدت خلیان میکنه. شما مثل چی میدوید میرید تو خیابونا میپیوندید به انقلابیون به همین راحتی؟ چرا که نه، جوگیریه دیگه، کی به کیه؟
اگه بخوایم اینجوری نظریه جوگیری عمومی مردم رو جدی بگیریم، کلن همه اتفاقایی که توی یک کشور میفته رو باید در نتیجه جوگیری بدونیم. بنابراین دعوا سر اینه که کی اول از همه و کی بهتر از همه جو و دستش بگیره. مثلا حکومت سعی میکنه با صدا و سیما و مطبوعات مورد اعتماد خودش این جو و دستش بگیره. مخالفین هم سعی میکنن با هر گونه ابزار دیگه‌ای که میشه جو به سمت خودشون برگردونن. و مسلماً کار اونا از کار حکومت خیلی سخت‌تره. البته اینم باید گفت که شما وقتی یه رسانه‌ای مثل صدا و سیما رو داری، باید بتونی بیننده‌ها رو هم براش حفظ کنی تا وقتی که میخوای جو ایجاد کنی ملت ببیننش. نه مثل صدا و سیمای ما که کلاً انگار دارن برای یه کشور دیگه‌ای تولید برنامه میکنن.
داداش یه مسئله هستش که میگن وقتی که انقلاب به اتفاق میفته، خود انقلاب بچه های نسل اول خودشون میخوره یا فرو میبره. اگه بخوایی دقتی بکنی تو همین مسئله، همین قضیه رو بتونی تو انقلاب ما ببینی، انقلاب هایی که تو اطراف منطقه افتاد، خود انقلاب بچه خودشون میخوره. بنابرای دلایلی که وجود داره و اینکه بعضی مدتی روشن میشه ماهیت انقلاب ها چی بوده و چجوری هستش، از همون انقلاب فرانسه که بزرگتر انقلاب بوده تا به امروز که انقلاب هایی که کوچیک و بی محتوا در اتفاق میفته. دوست دارم فرشی جون، آرش هستم، دایی تا. مرسی،
خیلی متشکرم از صحبتاتون و از نظرات.
قلم خود را با حالتی انقلابی بر روی کاغذ گذارده آنقدر فشار میدم تا انشای خود را با موضوع درباره انقلاب هرچه میدانید بنویسید، به زیور قلم قراییده آن را به معلم عزیز خود و همشاگردی های عزیزمون تقدیم بنمایم. به نظر ما انقلاب وقتی اتفاق افتاد که مقام معظم رهبری آن موقع، یعنی امام خمینی، دستش را داد به دست و خلبان و هواپیماه و خیلی زیبا و با تراوت از پله های هواپیما آمد پایین و چندین و چند نفر هم در آن عکس پشت سر ایشان بودن. پدرمان میگوید هرچه که میگذرد از تعداد آدم های آن عکس کم میشود و در آخرین عکس منتشر شده از آن روز فقط امام امت فلان فلان اینا و هواپیما در عکس هستند. بابام میگه کنجکاوی کودکانه زیادی بر ما وارد شد و از پدر بزرگوارمان پرسیدیم چرا، که پدر عزیزمان ضمن یادآور شدن مسائلی درباره خانواده امام امت گفت که انقلاب خیلی چیز بخوری است و فرزندان خود را میخورد و به هیچ کدام از آنها رحم نمی کند. ولی ما هیچی از حرفای ایشان آقا اجازه نفهمیدیم و نتوانستیم بفهمیم که وقتی این همه خوراکی های خوشمزه مثل شکلات تویکس و کیتکت و اصلا شکلاتی و چیپس پیتزایی و لازانیا و هویج بستنی اینها هست، این انقلاب چرا بچه هایش رو میخورد که خب طبیعتاً خوردن بچه کار پسندیده نیست و ما فکر کنیم در نمره انضباط انقلاب هم تاثیر منفی داشته باشد. آقای جزی، وقتی ما به مادر گرامی من گفتیم که پدرمان میگوید انقلاب انقدر بی‌تربیت و شکمو است که بچه هایش را میخورد، ایشون یک سری بد و بیرو به پدر ما گفت و یادآور شد همین پدر فلان فلان شده ما که الان این حرفا را میزند زمان انقلاب کوکتل موتولوف یا یک چیزی توی این مایه ها به خود میبست و خودش را جلوی خانه مادرم اینها جلوی ماشین ساواکی ها میانداخت تا مادر ما که کلن انقلاب را از پشت پنجره نگاه میکرده او را ببیند که چقدر شجاع است و با او ازدواج کند و متاسفانه مادرمان هم گوله همین کارهای پدرمان را خورده با ایشان ازدواج کرده است. ما هرچه تلاش کردیم بفهمیم کوکتل موتولوف دقیقا چیست و پدرمان آن را به کجایش میبسته آخرش هم متوجه نشدیم. آقا و اگر این کوکتل موتولوف همون سوسیس کوکتل خودمان است که جانم فدای او باد، باشد که ما هم میتوانیم آن را به خود بسته خودمان را زیر هر چیزی بیاندازیم، فقط به شرط اینکه مغز پخت شده باشد و در مایونز فراوان هم قلتانیده شده باشد. خواهر ما انقلاب را یکی از اتفاقات بدی میداند که در کشور ما صورت گرفته و میگوید با توجه به چیزهایی که شبکه من و تو از قبل از انقلاب نشان میدهد، ایران قبل از انقلاب یک باز سوئیس بوده که اندکی کله پاچه و کوبیده و عرقسگی و شهرام شپره به آن اضافه کرده باشند و به خصوص وقتی این شبکه صحنه های آفتاب گرفتن خانم ها در ساحل شمال را نشان میدهد، احساسات خواهر عزیز ما خیلی جریحه دار شده. معتقد از پوست ایشان آخرش هم از بس که آفتاب ندیده خراب شده، موهایش هم موخوره میگیرد. در پایان باید گفت انقلابی که کوکتل در آن نقش داشته و باعث ازدواج پدر و مادر ما شده باشد و خواهر ما رو از طبیعی ترین حق خودش یعنی آفتاب گرفتن در شمال محروم کند، خیلی انقلاب مهمی است و ما از اینکه محصول این انقلاب هستیم نمیدانیم الان خوشحال باشیم یا چی باشیم. یه نقطه اجازه تام شد.
تو رو میخوامه، تو رو میخوامه، مثل دیوونه ها دوست دارمه، خیره میمونم به دوتا چشمم، تو رو با این چشم میشناسمه، تو رو میبینم، تو رو میخوامه، آخه چشای تو جادوییه، یه جور دیگه عاشقتم من، دل من عاشق عاشقیه.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسر، دیروز از قول حاج آقا یزدی از اعضای خبرگان رهبری و رئیس سابق قوه قضاییه یه جمله خطاب به وزیر ارشاد نقل شد که خب خیلی ها رو شگفت زده کرد. حاج آقا یزدی در این جمله از علی جنتی وزیر ارشاد خواسته که به معاون هنریش تذکر بده که موسیقی در اسلام حرام است. تمام شد رفعه کارش. این جمله البته خب برای ما اصلا چیز عجیب و تازه‌ای نبود. مقام معظم رهبری همین حاج آقا یزدی سالها پیش، خیلی وقت پیش، در دوره ریاست جمهوری خاتمی بود که اینجوری گفته بود.
ترویج موسیقی یک کاریست برخلاف مذاق اسلام.
بله، پس آقاشون قبلا میخو زده بودن، حاج آقا یزدی الان دارن چکشکاری میکنن میخه قشنگ فرو بره تو موسیقی کشور. فقط سوالی که پیش میاد اینه که الان این همه سال از انقلاب میگذره، بالاخره موسیقی ایران به هر بدبختی و شکل و شمایلی هست تونسته خودشو به جایی برسونه، یعنی با وجودی که آقا میگه ترویجش حرامه، یزدی جان میگه مثلا کلا حرامه، ولی ما خب این همه کنسرت و آلبوم و تکاهنگ و اینا میبینیم هر ما تو کشور هست، میره میاد، بچه‌ها میخونن میزنن فلان کنسرت، اینا قضیهشون چیه؟ بعد اصلا تو دانشگاه‌های همون مملکت آقا رشته موسیقی داره تدریس میشه، این همه آموزشگاه موسیقی، مردم هم که قربونشون برم از یه طرف برای استاد شجریان قش میکنن، از یه طرف هم منتظرن یه دونه این جوانای موسیقی پاپی آهنگ غری بخونه برن باش غرای ریز مطابق با قوانین بدن یا برن با بعضیشون گریه کنن. خب اونا موسیقیه دیگه. آقا چیه ماجرا؟ حرامش چه مدلی؟ آقا کی به کیه الان؟ چند چندیم حاج آقا یزدی جلوه، ما از عمله عقبه، ما ستا رو با هم کلن کجا میبرید؟ چی کار کنیم اصلا؟ چی شد ای بابا؟
Dare you?
فریبرز غریب. سلام.
سلام، سلام به همگی. فرشی جان
خوبی؟ فریبرز صدات گرفته؟
آره.
سرما خوردی؟
یه خود سرما خوردگی از شما ها گرفتم ولی دارم خوب میشم.
آخ آخ آخ، گفتم نزدیک نشو خیلی. منم تایی سرم کردم نزدیک نشم میکروفون ولی گرفتی. فریبرز تو سنت میخوره که یه چیزایی مثلا از ورزش دوره قبل و اینا یادت باشه، ما قبل انقلاب و اینا، یا من نمیخوام سنت رو لو بدیم، برای همین گفتم بپرسم.
نه باکی ندارم، یادمه اون موقع. اما یه چیزی رو که خیلی پررنگ بود بعد گفت، دوستی ها و رفاقت ها فرشی جان تو ورزش خیلی بیشتر از الان بود. نه از شکایت و شکایت کشی خبری بود، نه از توهین و افتراهایی که این روزا دیگه خیلی عادی شده. مثلا همین دیشب تو برنامه 90 شبکه 3 صحبت های مهدی رحمتی دروازه‌بان سابق استقلال پخش شد که در مورد اختلافش با امیر قلعه‌نویی و دلیل جداییش از آبیا گفته، که گوش کنیم بعد در موردش صحبت میکنیم.
گوش میکنیم.
تو اون برهه فکر کنم تو رخکن استقلال رکیک‌ترین حرفایی که من تا حالا تو عمرم نشنیده بودم و شنیده بودم و منم پاسخگو شدم.
جواب تمربی رو
دادم. بله، نمیتونستم اون حرفا رو حذف کنم. تو فوتبالم یعنی اون حرفا رو نمیتونستم حذف کنم. دلیلش هم این بود که خیلی جالب بود. من گفتم که این الفاظ واسه ما به کار نبرید. به من گفتن که شما پول گرفتید. گفتم پول نگرفتم فحش بشنوم، بی احترامی بشنوم. پول گرفتم فوتبال بازی کنم. شما میتونید به باشگاه بگید 50% منو جریمه بکنه.
عجب. ما تو چند ماهه اخیر فکر کنم چندین بار در مورد این اختلافات ورزشی و حتی زندان هم حرف زدیم. فریبرز درسته؟
آره فرشی درسته. حتی زندانی شدن محمد مایلی کهن سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال رو داشتیم. همین الان پرونده شکایت قلعه‌نویی سرمربی استقلال از جواد نکونام کاپیتان تیم ملی در دست اقدام چند روز پیش صحبتش تو شبکه خبر بود.
بله.
همین الان مدیر عامل سابق پرسپولیس فرشید آقای حمیدرضا سیاسی تو زندانه. تو مجلس پرونده فساد تو فوتبال و تو ورزش بازه. قبلا این چیزا نبود فرشید جان.
بله، خبرهای مشکلات مالی و فساد مالی و دلال بازی در ورزش هم داشتیم دیگه تو این چند ماه گذشته، خیلی راجع بهش حرف زدیم.
آره خیلی پول گردش پول واقعا زیاد داریم، اما خب به تناسب نیست. همین دیشب باز دوباره خبر اومد که مدیر عامل تیم نفت مسجد سلیمان فرشید آقای مسعود رضاییان برای اینکه هزینه سفر تیمش رو جور کنه یک فاکتور درست کرده بود که از بانک ملی تقاضای وام کالا کرده بود. یعنی عکس یه فاکتورم تو این سایت ورزش 3 بود که نوشته بود تلویزیون فلان مارک 2 میلیون تومان، یخچال فلان مارک 2.5 میلیون تومان، آره والا ماشین رخشویی فلان جمعش 12 میلیون، درخواست کرده بود به بهانه اینکه اینا رو میخواد بخره سفر تیمو جور کنه. حالا از شهری که اولین چاه نفت ایران توش کشف شده، مسجد سلیمان، با اون تماشاگرای خونگرمش که الان باید شاهد این وضعیت باشن، اینا هم میشه مقایسه کرد با دوره قبل.
بله بسیار ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خداحافظی میکنیم تا دوره بعد، این بعد انقلاب دیگه، تا شنبه. فردا انقلاب میشه، شنبه
تموم میشه دیگه انشالله تا اون
موقع. خداحافظت.
قربان تو خدا.
با سلام، 21 سه شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. رسیدن گرد و غبار به آذربایجان غربی و تعطیل شدن مدارس بعضی از شهرستان‌های این استان و برگزاری مراسم دعای دعوت الغبار در مدارس و ادارات سایر استان‌های کشور برای استفاده از این تعطیلی‌های بادآورده، اظهار نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر محل چانه‌زنی نبودن مذاکرات هسته‌ای و پرسش جمعی از ناظران از ایشان با این مضمون که مذاکره محل چانه‌زنی نیست، پس احتمالاً محل کله تو صورت زنیه و باز